سلام، رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن گفتن که تاکنون 24 مورد ابتلای بیماری سرخک در نقاط مختلفی از کشورمون شناسایی شده. خدا نگهدار.
کجا وایسا؟ اتفاقا ما در مورد این مسئله صحبت بکنیم. اگه واکسن این بچه ها زده می شد همچین اتفاق می افتاد؟
نه، حداقل نه به این شدت. آمار امسال نسبت به سال قبل حدوداً 8 برابر شده. بعد این در حالیه که اهمیت واکسن چیز مبهمی نیست که ندونیم. واکسن یه ترکیبه که قراره یه تلنگر بزنه به سیستم ایمنی ما تا یه جوری از ما محافظت کنه.
اما واکسن ستیز ها نظر دیگه ای داره. سلام، اپیزود 25 سایکست رو میشنویم. تو این اپیزود میخواییم در مورد کسایی حرف بزنیم که اعتقادی به زدن واکسن ندارن از هر نوعش، یا مخصوصا کروناش.
تاریخچه واکسن به سال 1796 برمیگرده، زمانی که ادوارد جنر واکسن آبله رو کشف کرد. تو همین دو قرن و چند سالی که ازش گذشته، نگرش‌های متفاوتی در برابر واکسن وجود داشته. مثلا یه سری حامی واکسن بودن، یه سری هم عقایدی مثل این داشتن که باعث اوتیسم پس رونده میشه، میکروچیپ وارد بدنمون میکنن، باعث مرگ و میره و...
اصلا همین مورد آخر از کجا اومده؟ هر واکسنی ممکنه یک سری از عوارض رو داشته باشه. مثلا سر همین واکسن کرونا که یه مدلش نمونه‌هایی از لخته شدن خون رو به همراه داشت. ولی بعضیا میان این موارد رو تعمیم میدن به کل. وقتی عارضه ای هم هست، خب دانشمندان این حوزه بررسی میکنن و یه حرکتی میزنن، ولی لزومی نداره کل واکسیناسیون رو زیر سوال ببریم.
حالا اینم میگم دو تا عامل پشت هم اتفاق افتادن، ذهنمون اومده اینا رو به هم ربط داده. ولی دیگه میکروچیپ آخه، یا اینکه میگن واکسن و عقیم سازی، از بچگی تا حالا این همه واکسن زدیم، نسل بشر منقرض شده؟
اینا دیگه تئوریای توته است واقعا.
دقیقاً، به نظرم یه ذره بگیم راجبشون، چون به نظر میرسه تمومی ندارن. تو سال 1255 هجری شمسی کسایی بودن که میگفتن مایه کوبی باعث حلول جن و شیاطین در بدن میشه. تو سال 1399 هجری شمسی هم کسایی هستن که بگن به اونایی که واکسن زدن نزدیک نشی، چون ژن اخلاق و نجابتشون رو از دست دادن.
خب آها، بذار از اینجا شروع کنم. اینکه یک رویداد رو نتیجه دسیسه مخفیانه افراد و گروه‌های مختلف رو بدونیم مختص واکسن نیست اصلا. یه سری حتی نتایج بازی فوتبال رو هم از قبل تعیین شده میدونن.
پس میگن عروسک خیمه شب بازی یه سری دستای پشت پرده ایم.
آره، سر همین قضیه واکسن مخالفانش میگن که این بزرگنمایی های مافیای شرکت های داروییه و خلاصه کنم تو ذهنشون یه سری چارچوب دارن که یکی داره کنترلمون میکنه و واسه یه منافع خودش فریبمون میده. فکر میکنی چرا همچین تئوری هایی تو نسل ما انسان ها باقی مونده؟ خیلی خلاصه چرا؟
خب خلاصه ترین جواب احتمالاً بقاست. شاید یه کاربردی توی حفظ و بقا داشته.
تقریبا جواب خوبی بود. بذار دقیق تر شیم. یه سازوکارهایی داریم که میخوایم انگیزه ها و مقاصد پشت رفتار دیگران رو بفهمیم. مثل اینکه
فلانی به من چه میدونم بستنی داد، چرا این کارو کرد؟ بعد هی دلیل بیاریم که چرا چرا چرا.
حالا این ممکنه دردسر شه. فرض کن عوامل تصادفی و خطاها رو ندید بگیریم و بگیم پشت اتفاقات دسیسه ها و مقاصد پنهانی هست.
حالا اصلا بگیم این کار باعث میشده دوست رو از دشمن تشخیص بدیم، تعاملاتمون رو مدیریت کنیم، احتمال رخ داده یک تهدید رو تخمین بزنیم. خلاصه اینکه منابعمون رو هدر ندیم. ولی من میگم یه چیز دیگه باید پشت همه اینا باشه. میدونیم که لازمه به تهدیدهای احتمالی فکر کنیم. ولی چی به این طرز پردازش فکری ما جهت داده؟
منظور چیه؟
خب بذار منظورم با یه پژوهش بگم که آوریل 2020 انجام شد. یه گروه از اروپایی‌ها رو مطالعه می‌کردن که می‌خوان واکسن کرونا رو بزنن یا نه. 18.9% از این افراد مطمئن نبودن که می‌خوان یا نمی‌خوان. حدود 7.2% هم به صورت قطعی نمی‌خواستن که واکسن کرونا رو دریافت کنن. اکثرا هم دلیل تردید یا مخالفتشون همین چیزایی بود که خیلی شنیدیم، تئوریای توته و امثالشون. خب دونستن این دلیلا مفیده، ولی کافی نیست، نمیگه چرا طرف این فکر رو داره.
خب واسه چیزی که تو دنبالشی، یعنی عمیق کردن اطلاعات، میشد رفت سراغ الگوهای شخصیتی این افراد.
هدف این پژوهش هم همین بود. از چند تا کشور یه سری نمونه انتخاب کردن، بعد برای هر کدومی پرونده از ویژگی‌هاشون تشکیل دادن، مثلا ویژگی‌های اجتماعی، گرایشات سیاسی و ویژگی‌های شخصیتیشون. بعد یه الگوی جالب دیدن اونایی که در برابر واکسن مردد یا مخالفن تقریبا یه سری ویژگی‌های مشترک دارن. حدس می‌زنی اونا چیان؟
میتونم از طریق همین تئوری توته که گفتیم چند تا ویژگی رو بگم. مثلا احتمالاً یه سری عقاید پارانوید گونه دارن. همه بدن، فقط من خوبم و فقط هم به خودم اعتماد دارم، یا احتمالاً حتی به حرف متخصصام اعتماد ندارن.
آره، نه تنها اعتماد ندارن، بلکه باور دارن اختیار زندگیشون دست یه قدرت دیگه است. حالا یا اسمشو شانس میذارن یا به آدمای دیگه نسبتش میدن. یه ویژگی دیگه شون این بودش که از مهاجرا میترسن، میگن اینا منبع تهدیدن. بعد از این شخصیتای سلبن که با همه چی مخالفن. تازه اینو بگم، بررسی کردن دیدن اعتماد اونایی که نسبت به واکسن گارد دارن به شبکه‌های اجتماعی خیلی بیشتر از اعتمادشون به یه متخصص یا حتی منابع سنتی مثل کتاب و روزنامه است.
نتیجه محتملی هم بود. تو این شبکه‌های اجتماعی کیا رو داریم؟ فقط همین سلبریتی‌ها رو در نظر بگیرین. یه پایگاه اجتماعی قوی تو ذهن آدم‌ها دارن. از این تریبونی که دستشون استفاده می‌کنن و خیلی راحت هم صداشون تو بدون فیلتر خاصی شنیده میشه. فرض کن یه سلبریتی با فقط 8000 دنبال کننده بگه مخالف واکسنه. میاد نظر شخصیش رو که مبتنی بر دانش و آموزش خاصی هم نیست میگه. دیگه یه محاسبه سرانگشتی کنید تا ببینید احتمال داره چند نفر ازش الگو بگیرن و تو دل چند نفر ترس و شک بیفته.
اینی که میگی خیلی نزدیک به یکی از سوگیری‌های شناختیمونه. شاید به اسم اثر دانینگ کراگر شنیده باشیم. یکی از جنبه‌هاش چیه؟ دیدیم میگن طرف تبل تو خالیه، همون. توی اینم طرف نه تنها تخصصی نداره، بلکه ارزیابی غلطی هم از میزان دانشش داره. فکر میکنه بیشتر از یه متخصص میدونه. خب احتمالاً توی عقاید ضد واکسن هم با همچین پدیده‌ای روبرو باشیم.
یه مثال خوبم داریم براش. تو سال 1998 شخصی به نام اندرو ویکفیلد یه مقاله منتشر کرد و ادعا کرد بین واکسن سگانه و ابتلا به اوتیسم ارتباط مثبت وجود داره. چند وقت بعد مشخص شد اصلا اون طرف داده‌هاش رو دستکاری کرده بود و مقالش حذف شد، ولی اثرش باقی موند. هر چقدر متخصصا سعی کردن این مسئله رو شفاف سازی کنن، یه سری از مردم میگفتن نه شما اشتباه میکنید، بدون اینکه اطلاعات کافی در مورد اوتیسم داشته باشن. تکیه کرده بودن به همون اطلاعات محدود و روایت غلط.
تو همچین موقعیتیه که اهمیت افزایش سطح دانش بولد میشه. تا وقتی اطلاعات ما محدوده ممکنه سراغ هر منبعی بریم. خب قاعدتا ممکنه به خطا هم بیفتیم.
یه بخششو میگیم گردن خودمون. اینکه از صحت و اعتبار منابع مطمئن شیم، اینکه اخبار مهم رو از سرچشمش دنبال کنیم و چیزهایی مثل این. ولی این افزایش دانش طرف دیگه هم داره، نه؟
البته که داره. مثلا ما گفتیم یه پژوهشی به اهمیت شبکه‌های اجتماعی اشاره کرده در گسترش عقاید ضد واکسن. خب برعکسش چی؟ خیلی اتفاق مثبتیه که از این بستر ساده و سری برای افزایش آگاهی استفاده کنیم. متخصصای این حوزه حتما میتونن از این تریبون خیلی خلاقانه استفاده کنن.
تی عقاید افراد رو شناسایی کرده باشن، حتی میتونن از شخصیت‌های مورد قبول جامعه برای گسترش این اطلاعات علمی استفاده کنن.
همین انتشار تصاویر سلبریتی‌ها و اشخاص سیاسی اجتماعی که میرن واکسن میزنن، البته اگه از همینم یه تئوری توته خارج نشه، خیلی میتونه روی افکار عمومی تأثیر مثبت بذاره.
و پایان اپیزود 25 سایکست رو شنیدین. این آخرین اپیزود از فصل دوم ما بود. امیدوارم از این اپیزود و اپیزودهای قبلی خوشتون اومده باشه. یه نکته هست که باید بهش اشاره کنم، اونم این که از ما پرسیده بودن که شما دانشجوی کارشناسی هم هستین، یکم واسهتون زود نیست که این پادکست رو درست کنین؟ خب باید بهتون بگم که بله، اگه ما حرفای خودمون رو میزدیم این کار اصلا اشتباه بود. ولی ما توی پادکستمون اصلا از خودمون حرفی نمیزنیم. ما صرفاً موضوعاتی که برامون دغدغه است و بهش علاقه‌مندیم و میریم دنبالش، مقالات معتبر رو پیدا میکنیم در موردش و اونا رو با دقت ترجمه میکنیم و یه چیز کوچولو موچولوی خلاصه شده ظریف و دقیق بهتون میدیم. از طرفی ما یه ناظر علمی هم داریم که چند وقت باهمون همراه هست، خیلی اون کمک میکنه توی تبیین موضوعات و این داستانا. خلاصه که خواستم خیالتون رو جمع کنم از خودمون و عمق مطالب.
به پایان فصل دوم سایکست رسیدیم. امیدواریم که مطالب این فصل و این اپیزود براتون مفید باشه. حتما انتقادات و پیشنهاداتتون رو با ما در میون بذارید و منتظر ما باشید تا فصل جدید رو بعد از استراحت کوتاهی آغاز کنیم.
ممنون از همه بچه های سایکست، ممنون از شما که بهمون گوش دادین، ممنون از یاسمین، ممنون از ناظر علمیمون آقای نیک اختر. خرداد 1400 سایکست. خدا نگهدار. من تموم شد، چیکار کنم؟
خیلی دوست داشتم بگم میریم به یه تعطیلات طولانی در دل کوههای آلپ، ولی فکر کنم فعلا باید به امتحانامون رضایت بدیم.
امتحانا؟ اوه امتحانا.